روند اجرای مصوبات 17 نشست کمیسی مشترک را که در ماه می سال 2025 در شیراز برگزار شده بود بررسی کردند. نتیجه همکاری های انجام شده رضایت بخش ارزیابی شد. در این دیدار وزیران انرژیتیک جمهوری تاجیکستان با ابراز خرسندی از عملکرد نیروگاه برقی آبی سنگ‌تودهی دو این طرح را نمونه موفق از همکاری های سازنده دو کشور در حوزه انرژیتیک خواند و اعلان کرد که این نیروگاه همکنون حدود 4-5% از برق تولیدی تاجیکستان را تأمین می کند. بر اساس توافقات دو کشور مدیریت نیروگاه سنگ‌تودهی دو تا پایان سال 2032 در اختیار ایرانی باقی خواهد ماند. دو وزیر همچنین بر توسعه همکاری ها در زمینه انرژیکه های تجدید پذیر، مدیریت منابع آبی و اجرای طرح های مشترک آینده تأکید و آمادگی خود را برای گسترش روابط اقتصادی، فنی و علمی میان دو کشور اعلان کردند. دلیر جمعه همچنین در سخنرانی خود در نشست وزیران مسئول منابع آبی کشورهای اسلامی نیز خاطرنشان کرد که جمهوری تاجیکستان به موضوع آب و اقلیم به عنوان اولویت راهبردی می نگرد و ابتکارات این کشور در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز ملی و روز جمهوری قزاقستان را تبریک گفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مناسبت فرارسیدن 25 اکتبر روز ملی و روز جمهوری قزاقستان پیام تبریکی به یرمک کوشیربایه وزیر خارجه جمهوری قزاقستان ارسال کرد. وزیر خارجه ایران در این پیام با تبریک صمیمانه این مناسبت ملی به دولت و ملت دوست و برادر قزاقستان ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سومین کنفرانس کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل ضمن هشدار درباره گسترش افراطی‌گری و نظریه‌های تروریستی در مرزهای کشورهای عضو بر ضرورت همکاری‌ها و هماهنگی‌های میان سازمان‌های اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین رشد قاچاق مواد مخدر با ویژه مواد مخدر مصنوعی را نگران کننده خواند و آن را یک از منابع اصلی تأمین مالی گروه های تروریستی دانست. کشورهای اتحاد دولت های مستقل سازمان منطقه‌ای است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت و اعضای آن شامل روسیه، مالدیو، قزاقستان، قرغیزستان، جمهوری تاجیکستان، بلاروس، جمهوری ازبکستان، جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. در جریان سفر رسمی الهام علیو به قزاقستان، باکو و استانه بر تعمیق همکاری ها برای تقویت کریدور میانی ترانسخزر تاکید کرد. همزمان علیو از لغو تمام محدودیت های ترانزیتی کشورش ضد ارمنستان خبر داد. سفر رسمی الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان به قزاقستان با مجموعه از دیدارهای سطح بالا آغاز شد. این سفر با مراسم استقبال رسمی در کاخ رئیس جمهوری آکوردا در آستانه آغاز شد. قاسم جارمت تاقیه رئیس جمهوری قزاقستان و الهام علیو از گارد احترامسان دیدن و سپس گفتگوهای دو جانبه را برگزار کردند. علیو در یک نشست خبری مشترک پس از این دیدار تأکید کرد که تمام محدودیت ها برای ترانزیت کالا از جمهوری آذربایجان به ارمنستان و از کشورهای سالس به ارمنستان از طریق خاک جمهوری آذربایجان لغو شده است. توقیف از این تحول استقبال کرد و بر اهمیت گسترش همکاری های بین قزاقستان و جمهوری آذربایجان در بخش های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژتیکا تاکید کرد. در کنفرانس بهبود تغذیه از طریق جذب سرمایه گذاری برای ایجاد سیستم پایدار غذا و اقلیم در جمهوری تاجیکستان که با همت سازمان های بین المللی و با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار شد، با اهمیت سرمایه گذاری در تغذیه پایدار و تکنولوژی های نوین در کشاورزی تأکید کرد و گفته کارشناسان این اقدامات می تواند به افزایش بهره‌وری انطباق با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. پاروتی روماسواری هماهنگ کننده دائمی برنامه سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان است بر لزوم یک پارچه سازی تلاش های دولت و بخش خصوصی برای تامین غذای پایدار تاکید کرد. کشور جمهوری تاجیکستان با حدود 10 میلیون نفر جمعیت در آسیای مرکزی با کشورهای چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان همسایه است. جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با جمعیت عمدتاً تاجیک تبار شناخته می شود و زبان رسمی آنها زبان تاجیکی فارسی است. کشور با شرایط جغرافیایی کوهستانی و آب و هوای متنوع به دلیل تاریخ فرهنگ غنی و هویت قومی خاص از اهمیت ویژه برخوردار است. وارتون خوکاسیان شهردار گیومری ارمنستان به همراه 7 تن دیگر در یک پرونده مرتبط با دریافت رشوه بازداشت شد. این بازداشت در حال صورت می‌گیرد که وی پیشتر خواستار پیوستن ارمنستان به اتحادیه روسیه و بلاروس شده بود. وارتون خوکاسیان پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار گیومری از ایده پیوستن ارمنستان به اتحادیه روسیه و بلاروس حمایت کرده بود. نیکل پاشینیا نخست وزیر ارمنستان گفته بود کسانی که ضد حاکمیت جمهوری ارمنستان بیانیه صادر میکنند باید مستقیما از میدان سیاسی و عمومی بیرون انداخته شود. حزب کمونیست که واراتان اوکاسیان عضو آن است اظهار فوق ذکر نخست وزیر را دستور علنی برای اجرای سرکوب سیاسی توصیف کرد. پارلمان ارمنستان برای قاطع ائتلاف حاکم با طرح استعضای نیکل پاشینیان نخست وزیر این کشور که فراکسیون مخالف افتخار دارم ارائه کرده بود مخالفت کرد. این طرح با 48 رأی مخالف در برابر 24 رأی موافق حتی موافق به ورود به دستور کار صحن علنی نشد. اپوزیسیا پارلمان ارمنستان جلسه پرسش و پاسخ مجلس این کشور با دولت و با حضور نیکل پاشینیان نخست وزیر را بایکوت کرد. این فراکسیون به رهبری سرژن سارگسیان طرح عدم اعتماد به نیکل پاشینیان نخست وزیر را ارائه کرده بود. با این حال این طرح حتی در دستور کار جلسات نیز گنجانده نشد. نخست وزیر ارمنستان است در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان که با بایکوت اپوزیسیا روبرو شد مخالفان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آنها را فرستادگان خارجی و مجری دستورات بیرونی خواند. حزب اپوزیسیا برای گرجستان پس از حدود 1.5 سال تحریم با اعتراف به ناکارآمدی این تاکتیک اعلان کردند که به پارلمان این کشور باز می‌گردند و 12 کرسی خود را تحویل خواهند گرفت. کارشناسان این اقدام را شکست طرح‌های خارجی توصیف کردند. گریگاری گاخاریا، بنیانگذار این حزب، در ایون سال جاری 2025 گرجستان را ترک کرد. حزب گاراخیاریان برای گرجستان بر اساس نتایج انتخابات اکتبر سال گذشته 2024 میلادی 12 کرسی در پارلمان کشور به دست آورد. اما در آن زمان این گروه اپوزیسیا مانند دیگر مخالفان حزب حاکم از شرکت در پارلمان جدید خودداری کردند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه روزانه را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. هر حرفه در دل خود تاریخ دارد، تاریخ از داستانی که زندگی را میتراشیدند و فرهنگی که از دل کار زاده میشد. در برنامه امروز پیشه و سراغ یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانی می رویم، خراطی یا همان چوب تراشی ظریف و شاعرانه که قرن‌هاست در گوشه و کنار ایران از شمال تا جنوب صدای چرخش دستگاهش با نوای زندگی در آمیخته است. هنری که نه تنها از چوب بلکه از روح و ذوق ایرانی حکایت دارد. هر شغل روایت پنهان در دل خود دارد، روایتی که تنها از کار و درآمد نمیگوید، بلکه از شیوه زیستن مردمان حکایت میکند که روزگارشان را با آن گره خورده بود. مشاغل کهن ایرانی نه فقط راه برای گذراندن زندگی، که مدرسه برای انتقال دانش، تجربه و فرهنگ بودند. در دل هر ابزار و وسیله که از آن روزگار باقی مانده، رد انگشت نسل نهفته است که با عشق و سخت کوشی زندگی را می ساختند. این دست ها چرخ زندگی را به حرکت در می آورند و در هر حرفه قصه تازه خلق می کردند. قصه که هنوز هم در دل کوچه پس کوچه های برخ از شهرها و روستاهای ایرانی شنیده می شود. مشاغل کهن تنها ابزار تأمین معاش نبودند، هر کدام فرهنگی را در دل خود پروریده بودند. بازاری که در آن صنعتگری، خلاقیت و نیازهای مردمی در هم تنیده می شد. یادآور این حقیقت است که کار در فرهنگ ایرانی همواره با هنر و معنا پیوند خورده است. این شغلها نسل به نسل منتقل می شدند. پدران به فرزندان، استادان به شاگردان و هر دستی که ابزار را به کار می گرفت، در حقیقت حلقه از زنجیره طولانی تاریخ می شد. در این انتقال تنها مهارت جابجا نمی شد، بلکه شیوه از نگاه به جهان نیز به ارث می رسید. امروز بازگشت به یاد نام این مشاغل، بازگشت به ریشه هاست. گویی در هر حرفه کهن بخش از هویت ایرانی نهفته است، هویتی که اگرچه گرد زمان بر آن نشسته، اما هنوز زنده است و می تواند اصالت و فرهنگ ایرانی را یادآوری کند. شغل خراطی یا چوب تراشی شغلی که یکی از صنایع دستی کهن ایران است و صدهای دور در این سرزمین رواج داشته است. این هنر بیش از آنه که صرفاً یک شغل باشد، بازتاب از روابط انسان با طبیعت است. جایی که چوب این ماده زنده و پر رمز و راز در دستان استادکاران تبدیل به اشیای کاربری و هنری می شد. خراطی معمولاً در مناطق رونق بیشتری داشت که چوب در آن فراوان بود و از شمال تا غرب ایران گرفته تا جنوب و شرق. چوب‌های مورد استفاده در این هنر تنوع زیادی داشتند، از چارمغز و چنار گرفته تا زبان گنجشکک، نارون و توسکا. در برخی از مناطق حتی از چوب‌های محلی ویژه مانند جوغ در شهر دسپول در جنوب ایران استفاده می‌کردند. استادکار خراط با دستگاه ساده که چوب را به حرکت درونی در می‌آورد، با ابزارهای مانند مغار، تیغه‌های فلزی باریک، شکل دلخواه را بر سطح چوب ایجاد می‌کرد. امروز اگرچه دستگاه‌های برقی جای ابزارهای دستی را گرفتند، اما جوهره هنر همان است، دمیدن جان تازه در چوب خام. ابزارهای کار خراط‌ها مجموعه ساده اما ضروری بود. سوهان، چاقو، متی، دستی، چکش، گیره و اره همین ابزارهای ابتدایی کافی بود تا از دل یک قطعه چوب شیء کاربردی یا تزئینی متولد شود. محصولاتی که حاصل این هنر بودند گستره وسیع داشتند، از عصا و پایه قلیان گرفته تا وردنه و گلدان، شمدان، خندان و حتی پایه های موبل و میز است. بسیار از این اشیاها نه تنها مصرف روزمره داشت، بلکه به عنوان بخش از زیبایی خانه های ایرانی شناخته می شد. خراطی در مناطق گوناگون ایران رواج داشت و هر نقطه و هر منطقه سبک و محصول خاص خود را داشت. در گیلان بیشتر قندان، گلدان و ظروف کوچک تولید می شد. در ارومیه و کردستان پایه های آباژور و رحل قرآن رواج داشت. در نطنز بدنه قلیان ها ساخته می شد و در رشت و ساری گلدان ها و شمدان های ظریف‌تر. همین تنوع نشان می دهد که این هنر نه تنها بخش از معیشت، بلکه جزی از هویت محلی مردم نیز بوده است. خراطی سابقه بسیار طولانی دارد، تا آنجایی که در نقش برجسته تخت جمشید پایه های تخت ها، ادوسازی ها با شیوه های شبیه به خراطی ها ساخته شدند. جهانگردان چون شاردن فرانسوی نیز در سفرهای خود به ایران از مهارت خراطان ایرانی شگفت زده شده بود. امروز نیز هرچند دستگاه های زمانوی به کار گرفته می شود، اما روح هنر همان است. تبدیل چوب به اثر ماندگار که پیوند میان طبیعت و زندگی روزمره برقرار می کند. خراطی در ایران تنها یک فن مهارتی نبود، بلکه بخشی از باورها و آیین‌های اجتماعی هم به شمار می‌رفت. در برخی از مناطق مردم اعتقاد داشتند که خاک و تراشه‌های کارگاه خراطی می‌تواند بستگی‌ها را باز کند. یعنی اگر کار یا بخت کسی بسته بود، مقداری از این خاک را می‌سوزاندند و از دود آن می‌گذشتند تا گره‌های زندگی گشوده شود. یکی از ویژگی های جالب خراطی در ایران پیوند آن با مشاغل کوچ نشینان و کلی ها بود. کلی های دورگر و ویژه در جنوب شرقی ایران از چرخ های خراطی ساده برای ساخت وسایل روزمره مانند قلیان و قاشق چوبی استفاده می کردند. این نشان می دهد که خراطی ها حتی برای گروه هایی که کمتر و ساختار رسمی شهرها تعلق داشت، ابزار برای امرار معاش و بقا بوده است. در آیین شهری نیز خراطها جایگاه مشخصی داشتند. ابن اخو نویسنده قرن 13 میلادی در کتاب آیین شهرداری می نویسد دوکسازان باید افراد امین و درستکار باشند، چون بیشترین مشتری آنها زنان بودند. این نکته به ما نشان می دهد که حتی انتخاب استادکار در این حرفه از نظر اخلاق و اجتماعی تحت نظارت قرار داشت. در دوره صفوی قرن 17 میلادی خراطی در اصفهان به اوج رسید. جهانگردان چون شاردن و تورنیه در سفرنامه‌هایشان با دالان خراطان در بازار اصفهان اشاره کردند. در همین دوره خراطی به قدر مهم بود که بخش از کارگاه‌های دربار سلطنتی را تشکیل می‌داد. به همین دلیل تولیدات خراطی در اصفهان هم از نظر کیفیت و هم از نظر تنوع شهرت زیادی داشت. محصولات خراطی در مناطق مختلف ایران رنگ و بوی محلی داشت. در سنندج خراطی‌ها قلیان‌های خاصی با چوب چهار مغز می‌ساختند که پس از تراش با مواد طبیعی مانند زاج سیاه رنگ می‌خوردند و سپس با پی گوسفند سیقل داده می‌شد تا هم براق شود و هم ترک نخورد. در گیلان دوک‌ها در چرخ‌های نخریسی خراطی شده بخش جدای ناپذیر از زندگی زنان روستایی بودند. جالب است بدانند بازی‌ها و سرگرمی‌های سنتی ایرانی هم از خراطی بی‌نصیب نمانده بود. در سنندج کودکان با توپ‌های چوبی خراطی شده و نام خلخله بازی می‌کردند. توپ‌های کوچکتر از توپ تنیس که با نوارهای رنگی تزئین می‌شدند و هنگام چرخیدن روی زمین جلوه چشمگیری داشت. در گیلان نیز دوک‌ها خراطی شده وسیله بازی محلی به نام ورویره نوع فرفره بودند. در برخی نقاط مانند میبود در استان یزد حتی ساخت خود چرخ خراطی نیز هنری محسوب میشد. استادکاران از ترکه انار یا چوب‌های طبیعی خمیده استفاده میکردند تا کمان دستگاه را بسازند. احمدپور خراط از شمال ایران میگوید این کار تنها یک شغل نیست، بلکه هنری 7000 ساله است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد. او میگوید که قبل از بریدن چوب طرح نهایی را در ذهن خود تصور میکند. بوی چوب خام برای او بوم نقاشی است و دستگاه خراطی قلمی است که آن را به زندگی تازه بدل میکند. همین نگاه هنری باعث شد تا محصولاتش نه تنها در بازار داخلی بلکه برای صادرات هم مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است که خراطی در روزگار امروز هم میتواند منبع سودآور باشد. احمدپور در کارگاه خود علاوه بر تولید کلاس‌های آموزشی برگزار میکند. احمدپور باور دارد که ارزش کار بیشتر از هزینه های اولیه است، چرا که خراطی می تواند همزمان هم هنر باشد هم راه برای معیشت پایدار. با گفته او هر قطعه چوبی که روی دستگاه خراطی می چرخد تنها به یک وسیله کاربردی تبدیل نمی شود، بلکه بخش از فرهنگ ایرانی است که با دستهای نسل امروز دوباره زنده می شود. بله شنوندگان عزیز، هر باری که چرخ خراطی می چرخد انگار داستان کهن دوباره روایت می شود. داستانی که از دستهایی که از دل چوب خام زندگی و زیبایی می آفریند. خراطی تنها ساخت وسیله چوبی نیست، ادامه یک میراث هزاران ساله است که هنوز در چوبهای ایران زنده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
موفقیت تصادفی نیست، بلکه یک انتخاب است. انتخاب کن و برایش تلاش کن. هم اکنون برنامه 1، 2، 3 ورزش رو میشنویم.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان میپردازیم. در رتبه بندی جدید فیفا تیم ملی تاجیکستان 2 رتبه صعود کرده. تیم ملی تاجیکستان اکنون در رتبه بندی جدید فیفا در رتبه 102 قرار دارد. تیم تاجیکستان 1220 امتیاز کسب کرده که 14 امتیاز بیشتر از ماه قبل است. در ماه اکتبر تیم ملی تاجیکستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 دو بازی انجام داد و دو بار مالدیو رو 2-0 و 3-0 شکست داد. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر در رتبه 17 تیم‌های آسیایی قرار دارد. داورانی از تاجیکستان تعدادی از مسابقات باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا را قضاوت کردند. هیئت داوران به ریاست گلمرادی سعدالله داور فیفا بازی دور سوم لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین الوحده امارات و الدوحیل قطر را قضاوت کرد. حسن کریموف و فرهاد پورالوف او را کمک کردند. عبدالله دولتوف هم به عنوان داور چهارم منصوب شده. علاوه بر این 4 داور از تاجیکستان برای قضاوت مسابقات مرحله گروهی لیگ آسیای 2025-2026 انتخاب شدند. سید جان زین الدینوف داور، اسماعیل نور علیوف هم کمک داور بازی‌های گروه دی در اندونزی خواهند بود و این بازی‌ها را قضاوت خواهند کرد. باشگاه فوتبال ریگارتاداز برای شرکت در مرحله گروهی لیگ KFO 2025-26 به بیشکک سفر کرد. برنده جام فوتبال تاجیکستان باشگاه فوتبال ریگارتاداز از شهر تورسونزاده برای شرکت در مرحله گروهی لیگ دعوت تحت عنوان KFO 2025-26 به بیشکک رفت. طبق گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ریگارتاداز در مرحله گروهی با باشگاه‌های موراس یونایتد قرقیزستان، العربی کویت و صف لبنان رقابت. در اولین مسابقه ریگارتاداز به مصاف موراس یونایتد از قرقیزستان رفت. این مسابقه در تاریخ 25 اکتبر بر ورزشگاه دولون عمر زوکوف در بیشکک در ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز شد. تاجیکستان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین با 65 ورزشکار در 12 رشته ورزشی شرکت کرده است. مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین برگزار شد و تا 31 اکتبر هم ادامه خواهد داشت. قرار بود این بازی‌ها در کشور ازبکستان برگزار بشه، اما به دلیل آماده نبودن به موقع زیرساخت‌های ورزشی، تاشکند از میزبانی این رویداد خودداری کرد. بازی‌های آسیایی جوانان در 26 رشته ورزشی برگزار میشه و 4000 ورزشکار از 45 کشور در اون شرکت کردند. پرچمداران تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک آسیایی جوانان، بهروز عمروف بوکسور و بانو تیمور آوا تکواندوکار تاجیکستانی بودند. در یکی از رقابت‌های جذاب رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی تحت عنوان MMA در رقابت بین ورزشکار تاجیکستان و ایران مدال طلا به تاجیکستان رسید. ایلیا واحدی نماینده وزن 70 کیلوگرم MMA پسران ایران در مرحله فینال برابر عمر جانی از تاجیکستان قرار گرفت و طی مبارزه در دو راند در نهایت موفق شد با شکست حریف قدرتمند خودش مدال طلا را کسب کنه. اما پس از اعتراض نماینده تاجیکی و بررسی داوران، این مدال رنگش تغییر کرد و مدال نقره به واحدی ورزشکار جوان ایرانی رسید و مدال طلای رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی در وزن 70 کیلوگرم به نماینده کشور تاجیکستان رسید. با هدف آماده سازی برای فینال جام جهانی 2025، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به مربیگری مارکو راگینی اولین بازی دوستانه خودش را در اردوی تمرینی دبی انجام داد. در ابتدا قرار بود تیم تاجیکستان با زامبیا روبرو بشه، اما مشکلات صدور روادید مانع از رسیدن به موقع این تیم آفریقایی به امارات شد. در نهایت تیم زیر 17 سال تاجیکستان با تیم زیر 17 سال کالوندینیا روبرو شد. این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. محمد نظریوف برای تاجیکستان گلزنی کرد. تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان در جام جهانی 2025 قطر در گروه آی بازی خواهد کرد. تیم تاجیکستان با جمهوری چک در تاریخ 5 نوامبر، ایالات متحده 8 نوامبر و با بورکینافاسو در 11 نوامبر روبرو خواهد شد. اما همگروهی فوتسال تاجیکستان با ایران، مراکش و افغانستان. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در قرعه کشی بازی‌های کشورهای اسلامی به گروه مرگ افتاد و باید مقابل افغانستان، مراکش و ایران برای صعود و قهرمانی رقابت کند. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در گروه دوم با مراکش، افغانستان و ایران رقابت می‌کند. این گروه بدون شک به اعتقاد کارشناسان گروه مرگ این مسابقات خواهد بود، جایی که افغانستان پدیده فوتسال آسیا و مراکش تیمی که در جام جهانی ازبکستان در تاشکند باعث حذف ایران شد هم حضور دارند. ایران هم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در سطوح جهانی بوده. در گروه اول هم عربستان سعودی، آذربایجان، لیبی و ازبکستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها با دو گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد و در ادامه دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند. رقابت‌ها از 12 تا 20 آذر، 3 تا 11 نوامبر 2025 در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. اما خبرهای مهم ورزش ایران. تیم ملی گلبال مردان ایران ضمن کسب سهمیه جهانی عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا اقیانوسیه رو به خود اختصاص داد. تیم ملی گلبال مردان ایران در هفتمین دیدار خودش از رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه 2025 و در مرحله پایانی مسابقات مقابل تیم مدعی چین به میدان رفت و با نتیجه 4-2 این تیم رو شکست داد و قهرمان شد. تیم ایران پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو کسب کرد. مردان گلبال ایران پیش از صعود به فینال با برتری 11-1 مقابل ازبکستان راهی نیمه نهایی شدند و در این مرحله هم با نتیجه 3-2 تایلند رو شکست دادند و جواز حضور در دیدار پایانی رو کسب کرد. برتری قاطع نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا. تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر میزبان خودش شارجه امارات به میدان رفت که این بازی با 5 گل به سود نماینده ایران به پایان رسید. این بازی در نهایت با نتیجه 5-0 و با بردی قاطع به سود نماینده ایران تراکتور تبریز به پایان رسید. تراکتور که به عنوان قهرمان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور داره، در دو هفته ابتدای این رقابت‌ها مقابل شباب الاهلی و الوحده دو تساوی به دست آورده بود و در جدال با سومین تیم اماراتی در آسیا برنده مطلق بازی بود. حاشیه‌های فوتبال ایران از جمله برد پرگل تراکتور در مقابل شارجه رو در گزارش همکارمون شنونده خواهیم.
خبر اول رو از فدراسیون فوتبال آغاز میکنم. رد یک شایعه عجیب توسط فدراسیون فوتبال، شایعه عجیب منتشر شده درباره خرید البسه و استوک برای تیم ملی تانزانیا را رد کرد. همچنین از منتشر کنندگان این شایعه درخواست شده اسناد خود را منتشر کنند. محرومیت 3 داور به دلیل اشتباه در لیگ پایه. کمیته داوران با توجه به اتفاقات صورت گرفته در دیدار دو تیم خلیج فارس شیراز و شاهین بندرعمری بوشهر از هفته چهارم سر مسابقات لیگ برتر جوانان تصمیم به محرومیت هر سه عضو تیم داوری متخلف در این بازی تا اطلاع ثانوی گرفت. تغییر تیم داوری مساف استقلال و الوحدات. کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه رسمی به باشگاه استقلال از تغییر تیم داوری مساف فردای استقلال ایران و الوحدات اردن خبر داد. دلیل این تغییر مصدومیت یکی از داوران عمانی عنوان شده. به این ترتیب تیم داوری مساف استقلال ایران و الوحدات اردن به این شکل خدمت شما عرض میکنم. داور وسط محمد خالد از عربستان هست، کمک اول هم باز خالف شماری از عربستان، کمک دوم یاسر سلطان از عربستان، داور چهارم از عمان سلیم سعید هست و ناظر داور هم نجاح راشد از عراق هست. یادان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور بعد از بازی در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت قهرمان ایران را دست کم نگیرید. پول همیشه باعث ساختن تیمای بزرگ نمیشه. شارجه بازیکنان گران قیمتری داشت. سرمربی تراکتور گفته فوق‌العاده بودیم و تمام برنامه‌هایمان اجرا شد. میدانستیم حریف در خط حمله بسیار قوی است اما نقاط ضعفی هم دارد. خوشحالم که مستحق این برد بودیم. در این رقابت‌ها نباید کسی ما را از یاد ببرد. آقای سعید مظفری‌زاده مدیر عامل باشگاه تراکتور بعد از بازی گفتن که در باد این پیروزی ها نمیخوابیم، بازی به بازی و قدم به قدم جلو میرویم، سعی میکنیم از اتفاقات خوب در کنار هوادارانمان لذت ببریم، ولی در واقع از صبح روزی که بیدار میشویم به بازی بعد فکر میکنیم. اینطور نیست که فکر کنیم همه چیز تمام شده است. باید تا انتهای مسیر با حفظ تمرکز و آمادگی جلو برویم و به هدفی که داریم برسیم.
رقابت‌های هفته 8 لیگ برتر فوتبال آغاز شد. شام آخر وحید هاشمیان سفره رنگینی داشت اما پایان خوشی نداشت. پرسپولیس به شیرین ترین بردش در آخرین بازی که وحید هاشمیان هدف این تیم رو بر عهده داشت دست پیدا کرد. بعد از بازی پرسپولیس در مقابل زباهن، بعد از اینکه پرسپولیس یک نیمه بسیار عالی و یک نیمه معمولی رو سپری کرد اما 3 امتیاز و 2 گل زده در مقابل بسته نگه داشتن دروازه مقابل زباهن رو تجربه کرد و 2-0 حریف اصفهانی رو شکست داد، وحید هاشمیان رفت به سمت تماشاچیان پرسپولیس در 2-3 نقطه از ورزشگاه شهدای شهر قدس به همراه پیمان حدادی سرپرست مدیر عاملی. برداشت متفاوتی شد. پس از پایان بازی در نشست خبری گفت هر کسی میتونه هر برداشتی داشته باشه اما من تا زمانی که در باشگاه حضور داشته باشم که یک روزه یک ساعت یک سال یه 10 سال فرقی نمیکنه در کنار تیم خواهم بود و به فعالیت خودم ادامه میدم. و گمان زنی ها مبنی بر این بود که وحید هاشمیان به کار خودش حداقل میتونه تا نیم فصل ادامه بده و حضور سرمربی جدید به تعویق میفته. اما ساعتی خبر آمد که پرسپولیسی ها پیش قرارداد رو هم فرستادن و عثمار امضا کرد و 1.4 میلیون دلار رقم قرارداد عثمار، یا بهتر بگم لوس عثمار ویرا برزیلی هست.
اما پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مقابل ذوب‌آهن اصفهان پس از چند هفته ناکامی، پیروزی که جایگاه پرسپولیس رو در جدول رده‌بندی تا رده 5 جدول هم ارتقا داد. هایلایت این بازی رو با هم شنونده خواهیم.
از ورزشگاه شهدای شهر قدس با شما هستیم. محل برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن از هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر، جایی که از همین لحظه چند ثانیه قبل بازی آغاز شد و دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن رو بیژن حیدری با سوت خودش آغاز کرد با کمک‌های آقایان بهمن عبداللهی و حمید رضا افشون. وحید هاشمیان که شاید به نوعی به احتمال فراوان این بازی آخرین حضور وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود. پشت محوطه جریمه حالا عمری برای پرسپولیس، رو به جلوزه دمله میتونه طراحی بشه. تعداد پرسپولیس کم، عمری زده به قلب خط دفاعی ذوب‌آهن. 3-3 هستن. خود عمری یا پاس خوب یا فرصت برای میلاد محمدی. ضربه که میلاد محمدی میزنه با تکل بلند مدافع ذوب‌آهن دروازه رو نجات میده و توپ به کرنر میره. امیر حسین رنگرز بود که دروازه ذوب‌آهن رو از یک گل 100% نجات داد. عمری رفته سمت راست رو بتونه از راه دور ضربه‌شو میزنه به سینه داوود نوشی سوفیانی، برخورد میکنه و روی برگشت سریع خودش توپ رو جمع میکنه. دروازه‌بان با تجربه ذوب‌آهنی ها محمدی دوباره همون شکل همیشگی، این بار با ارتفاع بلندتر، ضربه سر روی خط دروازه برمیگردونه. چه عکس العمل فوق‌العاده‌ای از پیام نیازمند. جذاب‌ترین و حساس‌ترین صحنه بازی رقم خورد. ضربه سری که زدن و با یه دست یه حرکت فوق‌العاده آکروباتیک رو انجام میده پیام نیازمند رو بر میگردونه. جدیترین حمله ذوب‌آهنی ها، یکی از فرصت مسلم گلزنی در این 35 دقیقه بازی. پاس رو به جلو، آستان آرونوف به سمت چپ میاره، میلاد محمدی سمت راست زمین ذوب‌آهن برای آرونوف در عرض. عمری فرصت شوت زنی، چه گلی میزنه، چه گلی میزنه محمد عمری، فرصت مسلمی که به سادگی ازش نمیگذره محمد عمری، و یه گل فنی فوق‌العاده سمت چپ دروازه زبهان رو هدف قرار میگیره و کار 1-0 میشه. در عرض به سمت چپ میاره، جایی که پدرام قاضی پور حضور داره، یه ارسال انجام میده داخل محوطه جریمه، فرصت برای زبهانی ها، میکارن اونجا برای علی محمدی، ضربه از راه دور برمیگردونه اونجا، سید پیامی نیازمند، پرسپولیسیا، اورونوف توپ برگشتی رو گرفته، دو سه تا زبهانی اونجا هستن، اورونوف هم حضور داره، خطا از حسن شوشتری انجام میشه، فرصت برای زبهانی داخل محوطه جریمه، همچنان فرصت، ارسالی که انجام میشه، چه توپی رو گل نمیکنن، باز همونجا نیازمند، یه توپ خطرناک، حرکت رو به جلو، میلاد محمدی، یه ارسال، یه ضربه سر گل دوم ثمر میرسه، علی علیپور 82 دقیقه، پنجمین گل فصل خودشو به ثمر میرسونه علی علیپور روی ارسال میلاد محمدی. جالبه که هر دو بازیکنی که به تازگی به بازی اومده بودن، هم یعقوب براجه و هم محمد حسین صادقی، تأثیر مستقیم روی گل دوم پرسپولیسیا داشتن. فسوت پایان مسابقه، برتری 2-0 پرسپولیس در مسافه با زبوهان و 11 امتیازی شدن پرسپولیس و برنده شدن قرمزهای پایتخت در این در مقابل زبوهان، تیم سخت‌کوش قاسم حدادی فر.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت pars2day/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تو برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
دوستانی شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با هم بشنویم.
مجله خبری.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. طبق معمول روزهای دوشنبه که با برنامه مجله خبری در خدمت شما باشیم، این دفعه مضمون برنامه ما ادامه بحث در هفته گذشته است که پیرامون افول یا زوال جایگاه رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی جهانی بعد از جنایت‌های ضد بشری گوش ناشنی داشت در جریان جنگ غزه است. یک نکته بی‌بحث در سیاست‌های رسانه‌ای غربی این است که همواره سعی می‌شود از سیاست‌های ظالمانه رژیم صهیونیستی با نفع‌های مختلف دفاع شود. این موضوع در جریان جنگ غزه و نسل‌کشی و کودک‌کشی رژیم صهیونیستی نیز در اکثر موارد مشاهده شده است. اما عمق و گستردگی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در طول 2 گذشته در غزه به حدی بوده است که در این اواخر حتی منبع‌های غربی نیز سعی می‌کنند به نوعی انتقادهای بر علیه رژیم صهیونیستی مطرح کنند، از جمله کارشناسان شبکه‌های فارسی زبان. اکنون به کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های انسان دوستانش در طول سال‌های طولانی همواره مدافع حقوق فلسطینیان بوده و هست. این نماد از زمانی بیشتر جلوه‌گر شد که با فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، یعنی روز دفاع از بیت المقدس و فلسطین، نامگذاری شد. اما روایت های تاریخی بیانگر اون است که حمایت های مردم مسلمان ایران از آرمان های فلسطین پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 نیز جریان داشته است که اینک این جریان همچنان دنبال می شود. این قسمت از مجله خبری را با گفتاری در این زمینه اختصاص می دهیم.
آیا ضدیت با آمریکا و اسرائیل زاییده انقلاب اسلامی ایران است؟ وقتی همه دنیا اسرائیل را به رسمیت می شناسد، چرا ما آن را به رسمیت نشناسیم؟ و چرا فقط ما باید مقابل آمریکا قد علم کنیم؟ ضدیت با آمریکا و اسرائیل صرفاً با انقلاب اسلامی متولد نشده است. اسناد و روایت‌های معتبر تاریخی به خصوص در ایران پیش از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان به خاطر باورهای انسانی و مقابله با وحشیگری افسار گسیخته دولت آمریکا و صهیونیست‌ها از همان دوران پیش از انقلاب فعالیت‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی شدیدی داشتند. اولین سند از مقابله مردم شیراز با آمریکایی‌ها به حدود 70 سال پیش، یعنی در سال 1331 باز می‌گردد. در این روز طرفداران حزب ایران با برپایی جلسه سخنرانی تحت عنوان اجنبی را از میهن برانید به حضور آمریکایی‌ها در شیراز اعتراض کردند. آمریکایی‌ها به نام اصل 4 ترومن در تمام شهرهای ایران، حتی دهات، شبکه جاسوسی دایر نمودند. برای ما آنها اجنبی هستند، باید آنها را از میهن بیرون کرد. شیرازی‌ها دل خوشی از حضور آمریکایی‌ها در شهرشان نداشتند. رفتارهای آمریکایی‌های حاضر در شیراز خارج از عرف بود. اوج احساسات ضد آمریکایی مردم در سال 1357 بروز می‌کند. این روزها شعارهای مردم در شهرهای مختلف علاوه بر شاه متوجه آمریکا هم هست. مردم در تهران شعار می‌دهند بعد از شاه نوبت آمریکاست. در 21 شهریور 57 مردم شیراز در راهپیمایی علاوه بر حمل تصاویر امام خمینی پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن نوشته شده بود ما خواهان بیرون رفتن آمریکا از ایران هستیم. مردم در روز دوم بهمن 57 نیز روبروی کنسولگری آمریکا در خیابان ارم جمع شده و شعار دادند آمریکایی به خانه ات برگرد. احساسات ضد اسرائیلی مردم شیراز هم مانند احساسات ضد آمریکایی بروز و ظهور بسیاری داشت. سال 1342 در سفر محمد رضا شاه به شیراز برای خیر مقدم به شاه در چهارراه حافظیه پرچم اسرائیل نصب شد که مردم در همان شب آن را از بین بردند. این کنش و واکنش ها ادامه یافت تا در سال 1346 و در ماجرای جنگ اعراب و اسرائیل حکومت پهلوی بار دیگر از اسرائیل حمایت کرد. این امر باعث شد آیت الله محلاتی اعلام کند که صهیونیست ها دشمن اسلام هستند. در ماه مبارک رمضان سال 1351 آیت الله محلاتی پس از تشریح اوضاع لبنان و وضعیت اسفبار شیعیان آنجا با معرفی یک شماره حساب مردم را جهت واریز هزینه فطریه ها در جهت کمک به مسلمانان لبنانی دعوت کرد. آیت الله محلاتی با صدور بیانیه ای اعلام کرد باز اسرائیل با حمله سبعانه خود عده کثیری از برادران مجاهد و شیعیان لبنانی و فلسطینی ما را به خاک و خون کشیده و بسیاری از آنان را آواره و بی خانمان کرده است. از همین روی بر عموم مسلمین واجب دانست که با بذل مال به یاری مظلومان شجاع و مبارز لبنانی شتافته و بار دیگر همبستگی خود با شیعیان لبنانی را ابراز کنند. با بررسی این اسناد تاریخی به این نتیجه می رسیم که ضدیت با آمریکا و اسرائیل توسط مردم جهان و به خصوص مردم ایران ناشی از باورهای انسانی و دینی است و انقلاب اسلامی ایران این باورها را از گزند روزگار فراموشکار حفظ کرده است تا مظلومان و مستضعفین عالم در دستان جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی رها نشوند.
در قاره ها یا قطعه های مختلف جهان تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از فلسطین برگزار شده است. بسیاری از دولت ها تحت فشار افکار عمومی مجبور به بازنگری در رابطه های دیپلماتی با اسرائیل شدند. سازمان های حقوق بشری بین المللی از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اقدامات اسرائیل را نمونه جنایت جنگی و نسل کشی دانستند. انتشار تصویرها و ویدیوهای دلخراش از قربانیان جنگ غزه در شبکه‌های اجتماعی احساسات جهانی را برانگیخته و موجی از همدلی با فلسطینی‌ها ایجاد کرده است. رسانه‌های مستقل و شهروند خبرنگاران برخلاف رسانه‌های رسمی غربی روایت‌های انسانی و واقعی‌تری از جنگ ارائه دادند. این تحول رسانه‌ای موجب شده تا روایت اسرائیل از جنگ کمتر مورد پذیرش قرار گیرد. افول جایگاه اسرائیل در افکار عمومی غرب نه تنها یک تحول رسانه‌ای یا احساسی، بلکه یک دگرگونی راهبردی در رابطه های بین المللی است. با گفته کارشناسان، این تغییر می تواند آینده تعاملات اسرائیل با جهان غرب را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در واقع جنگ غزه و نسل‌کشی فلسطینی ها نه تنها بحران انسانی بزرگ ایجاد کرده، بلکه جایگاه اسرائیل را در افکار عمومی جهان به شدت ضعیف کرده است. این دگرگونی می تواند پیامدهای دراز مدت برای رابطه‌های بین المللی، سیاست‌های منطقه‌ای و آینده رژیم صهیونیستی داشته باشد.
اکبرعلی کبیرزاده، کارشناس مسائل سیاسی:
این گفتمان غالب در آمریکا و اروپا رو که بدون قید و شرط از اسرائیل صهیونیسم اینا باید حمایت کنند و بدون قید و شرط هر حرفی اینا بزنند برچسب یهودی ستیزی میشه و اذیت باید بشن مجازات، اینا زیر سوال بردن و امروز مطرح کردن اون قرائتی که یهودی ها، اسرائیلی ها مظلوم بودن، قربانی هولوکاست بودن، قانونمندن، منضبط با قوانین و تعهدات بین المللی عمل میکنن، امروز این رخ نمیده در غزه و این حمایتی که بر اون مبنا بوده چند دهه با اون قرارداد استراتژیک، این باید تغییر کنه. حالا ما در دهه 60 الان در آمریکا حدود، من سرچ میکردم، 8 جنبش دانشجویی داشتیم. جنبش دانشجویی ضد جنگ در ابتدا هست، بعد ضد سیاه‌پوستان هست، بعد ضد باز تبعیضات هست، یعنی 1960، 68، 70، 85، 91، 2004، 2018 و آخریش 2014 است که بحث علیه خدمت شما عرض کنم گفتمان غالب حمایت از اسرائیل. چیزی که ما توی این 8 جنبش میبینیم، البته همزمان هم به نوعی در اروپا و فرانسه داریم، چیزی که ما در این جنبش ها داریم و مشترک هست و این جواب سوال شما ازش باید در بیاد، اینه که جنبش هایی که رخ داده در این 8 دوره معمولا حاکمیت دولت سرکوب کرده، حالا خشونتش کم و زیاد داشته. اگر این گفتمان اعتراض جدید مورد اقبال عموم و افکار عمومی و بخش های دیگری جامعه اثر می کرده، حاکمیت جنگ منطقه است، غزه و عکس العمل های موافق و مخالف، الان یه پدیده ای شده که این جنبش دانشجویی داره آثار خودش رو از یک کشوری مثل آمریکا یا فرانسه به دو تا قاره آمریکا و اروپا و حتی نظام بین‌الملل انتقال بده. بنابراین ما باید منتظر بمونیم که اگر، گرچه این تظاهرات قبل از دانشجویان شروع شده بود و بی سابقه بود برای عملکردی که تو غزه داره رخ میده، بلوغش در این بحث دانشجویی هست و من برای این اعتقادم که اون چیزی که ما الان در غزه داریم، در اسرائیل داریم و کریه ترین جلوه باقی مانده از استعمار قدیمه، یعنی شما در قرن 20 و 21 کریه ترین جلوه‌ای که قبلا اینا می‌رفتن آمریکا رو می‌گرفتن، 60 میلیون سرخپوست رو توی اون جو بسته رسانه و سازمان‌های اون می‌کشتن، بعد می‌گفتن این سرزمین ما، یا کانادا یا زلاند نو یا استرالیا. این کارو در فلسطین از دهه 30 که شروع کردن و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، امروز دیگه اون روند دیگه نمیخواد جواب بده. یعنی اون چیزی که اینا امروز ما بهش میگیم آپارتایت مذهبی، آپارتایت قومی، با تحولاتی که رخ داده انقلاب اجتماعی و ارتباطات و آگاه سازی افکار عمومی، از جمله لیدر شدن نخبگانی مثل دانشجویان، دیگه نمیخواد این مظلومیتی که ساختگی صهیونیسمه و این موهوماتی که به عنوان تاریخچه ازش یاد میکنن، سرزمین موعود، سرزمین مقدس، آخر زمان گرایی در تورات و امثال ذلك، این را الان افکار عمومی از جمله نخبگان عمده دانشجویی در اروپا و آمریکا به چالش کشیدن و این قرائت رو دیگه قبول ندارن. من بیشتر از نکته آقای دکتر میرم جلو که حالا میگن به خاطر مشکلات داخلی آمریکا، فشار اقتصادی، بحران‌ها، اینا میگن ما دیگه خرج نمی‌خوایم. من معتقدم اصلا اینا گفتمان قالب صهیونیست به زیر سوال بردن، گفتمان قالب یهودی ستیزی رو به چالش کشیدن. ببینید آقای سندرز الان یک مصاحبه کرد، یا آقای جان شایمر از لیدرهای علوم سیاسی در آمریکا هستن، اینا مطرح کردن اصلا این چیزی که شما الان دارید میگید و کنگره میخواد یه قانونی هم بذاره که ظاهرا گوشه، این مصداق یهودی ستیزی نیست، این مصداق آزادی خواهیه، این مصداق دفاع از انسانیته. خب اینا قبلا نبود و خب این یه بخشی از انعکاس گفتمان انقلاب اسلامی اونجا به دنیای غربه که انقدر مبارزه شد تو این رسانه‌ها که نگذارن گفتمان اسلام سیاسی ایران و اینا می‌خواستن میگن یه گفتمان متحجرانه، بازگشت به قرون وسطا، عقب‌گرد، ضد حقوق بشر، امروز ترند شده. یعنی جالبه این ویوا فلسطین، ویوا غزه تبدیل شده، یا مثلا مرگ بر آمریکا و اینا به لهجه محلی مرگ بر اسرائیل، ما رو میگن مارگ بر اسرائیل، اصلا سابقه نداشته این.
در مجموع باید گفت هرچی زمان بیشتر می‌گذرد، جنایت های رژیم صهیونیستی و خصوص در جنگ غزه بیش از پیش آشکار می شود و با توجه به این واقعیت افکار عمومی جهان نیز بیش از پیش نسبت به رژیم صهیونیستی تنفر بیشتری پیدا کرده و ظلم و جنایت این رژیم را بازگو می کند. این مسئله همچنین بر اعتبار و جایگاه حامیان رژیم صهیونیستی در جهان غرب و ویژه آمریکا و اروپا نیز راست می آید.
دوستان شنونده، کم کم با پایان برنامه های کانال تاجیکی نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان. پندی اگر بشنوی ای پادشاه، در همه عالم به از این پند نیست، جز به خردمند ما فرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بست و ملک بی سیاست. رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان. عفو